خدمت دوستان عرض کردیم این نکته بیان حضرت امام توضیح دقیق تری از رو عبارت ایشون لازم داشت، و اون این که ما حتی اگه مبنا رو بر کون رابط بذاریم باز هم قبول نداریم که معنای ربطی مقبولون انه و مقصود بالافهام در واقع موضوعه که محمولم از شؤونات شما، اینا قبول نداریم که اصلش رو توضیح دارم یه مقداری، فقط مونده بود مواردش رو و توضیح آن که در مقام نقد نظریه سنخی حضرت امام اشکال شده بود که رب فانی در اطرافه و محمول از شؤون موضوع، پس مسئله به موضوع برمیگرده. ضمن این که ما گفتیم سنخ معناش اون نیست اصلا، سنخ ممکنه در موضوع باشه ممکنه در محمول باشه و کاری به شأن و شؤون نداره، در موضوع هم ممکنه افراد کل باشه یا اجزاء کل، افراد کلی باشه یا اجزاء کل، اینا جدا از همه، ضمن که اینا رو توضیح دادیم و شرح دادیم. اما میخوام بگیم اصل این که ما کون رابط را هم قبول کنیم و مسئله هویت حضرت امام رو ندیده بگیریم، با اینکه ثابت کردیم که کون رابط غیر از هویته، ولی اگر کون رابط را هم قبول کردیم ما نمیتونیم واقعیت فلسفی ربط رو که فانیه در اطرافه با جایگاه ربط در قضایا و در اخبار یا در انشا قاطی کنیم، چون با توضیحاتی که دیروز جلسه قبل دادیم کون رابط گاهی وقتا در انشا محل دعواست، مثل من رد زالتی فله و علی دینا که در واقع بحث کون رابط بود، گاهی وقتا حقوقیت در انشا مطرحه، مثل انت حرون و انتی طالق که اینا هویت های انشائی بودن، گاهی وقتا اینا در اخبار مطرحن، منتها ما خواهیم بگیم اونجا که در اخبار مطرحن مثل زیدون قائمون یا زیدون له القیام که یه جا کون رابطه یه جا هویت، اینها مغفول ان نیستن. توجه فرمودید آقای عاشق علی بس. مثلا این نکته که ما شرح دادیم شما نبودی جلسه قبل در من له القیام،
قبلا هم اشاراتش
نه غیر از این مطلب، در من له القیام حالا میخوام یادآوری کنم ببینم هست تو ذهنت، در من له القیام هست آقای فاضل گفته بود ما در من له القیام قبول نداریم که این چیزه، قبول نداریم چون آقای فاضل یه توضیح در من له القیام دادن، چی توضیح دادن؟ گفتم قیام نمیتونه، ما اشکال کردیم اینو، اشکال مهمی که اگر ثابتون بیاد هویته، اگه قیام بیاد لهو توشه، باز اینا خرد شده بود مثلا در فرمایش ایشون، اینا دقائقی ها، یعنی میخوام بگم الان شاهدش اینه که بعضی جاها کون رابط تو مفاده، بعضی جاها هویت تو مفاده، ولی وقتی کون رابط تو مفاده مقبول عن نیست، هر جا کون رابطم بود حقیقت تکوینی ربط را با ربط در قضیه در مقام اخبار یا انشاء نباید خلق کنیم. اگر حقیقت تکوینی ربط رو با ربط در قضیه خلق نکردیم، اون موقع نه ربط در قضیه مقصود بالافهامه، میتونه مبنای سنجش قرار بگیره، نه ربط در قضیه مقصود بالافهامه، اون موقع میتونه شرط به مفاد هیئت بخوره. در علم اصول ما در چندین جا گرفتاری داریم، در مفهوم شرط گیر داریم، در واجب مشروط گیر داریم. امام رحمت الله علیه معتقدن این اشکالات ریشش از خلط بین حقیقت تکوینی ربط با جایگاه ربط اندل اقلا به دست میاد، و این نکته بسیار مهمیه. اگر کسی متوجه شد که حقیقت تکوینی ربط فانیه در اطرافه، اما در مقام اخبار ربط مقصود بل افهامه، میتونه ربط رو تقیید بزنه، و تقیید ربط از این جهت اشکال نداره. حالا بعض وقتا کسی ممکنه بگه تقیید ربط مستلزم اسمی شدن ربطه، اون اشکال دیگریه، چون در بحث واجب مشروط دو تا اشکال اونجا مطرحه. ما حالا همه رو نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم بگیم مقفول ان بودن مانع نیست، چون مقفول ان نیست. ما میخوایم بگیم در رجوع شرط به مفاد هیئت نماده کسی نباید اشکال به ما بگیره. اشکال مقبول ان بودن و این نقطه اثر، این نقطه بسیار ارزشمندی است که در صفحه 99 کتاب مناهج حضرت امام وجود داره. فان القضايا على انواعها اما تفيد الهویه او تفيد الكون الرابع اول اضافات و انتصابات بین المعاني الاسميه فيكون صفحه 99 فيكون قرض المتكلم والمخاطب متعلقا بها لا بالموضوع ولا بالمحمول. ففي قوله زيد موجود ليس القرض افهام زيد الا مفهوم الموجود بل افهام کون زید موجودا. این خیلی نکته دقیقیه که قرضهای عقلایی به کون رابط میخوره یا به هویت الا اختلاف المبانی. لذا اشکال ما اینه که در واقع ناقدین نظری حضرت امام یک خلط حقیقت و اعتباری اینجا براشون اتفاق افتاده. واقعیت تکوینی ربط را با جایگاه ربط در مفاد قضیه قاطی کرده. خب ایل هو هویه المفهم بالهیئه که بنابرای مبنی خودتون و فی قولهی زیدون فدار و امرون الاسر یکون القرض افهام الکون الرابع و بالجمله بعد کون المعان الحرفیه هی المهم فی التفهیم و التفهم لا معنا لکونها مغفولن انها و آلتا للحاظ غیرها. خیلی حرف پختهیه. بل یه منظورون فیها و الفاظها آلاتون للحاظ معانیها کل اسما لکن لما کانت معانیها علا نحوین لا یمکن ان تتعقل الا به تبع القیل یکون افهامها تبعیین لا استقلالی یا افهام تبعی غیر از مغفول ان بودنه. خیلی حرف مهمیه. غیر از استقلالم هست. من برای بیان معنای ربطی دو موضوع و محمول رو میارم اما برای بیان او میارم، چون موضوع و محمول وجودش در ضمن حرف، وجودش در ضمن موضوع و محموله ولی مقصود اصلی منه. و فرق واضح بین تبعیت شیء لشیء فی التعقل و التحقق و بین کونهی مغفولا عن و آلتا للحاظ الغیر. این باز حرف بسیار پخته ایه. معنای ربطی فانیه در موضوع محموله و تعقلش به تبع تعقل موضوع محموله، اما بفرمایید اما مقصود اصاله است. و به تأمل فی ما ذکرنا یتضح ما فی دعوا عدم الاخبار عنها و بها. کسی نمیتونه بگه من با ربط نمیتونم خبر بدم یا از ربط نمیتونم خبر بدم. نه، میتونی خبر بدی. بله میتونی خبر بدی. این خیلی باز مسئله پخته ایه. چرا ببین وقتی من میام از ربط خبر میدم، درسته یک معنای اسمی رو میارم، میگم الابتداء کان من هذا المکان، اینطوری الابتداء کان، این ابتداء خارجی را دارم ازش خبر میدم و ملاک صدق قضیه من ابتداء خارجیه. فإن المراد به إن كان عدم الإخبار عنها و بها على غزان معانی الاسمیه. یه حرف درستیه. ما نمیتونیم ابتداء حرفی رو مبتدا قرار بدیم، باید یه اسمی بیاریم، اما اون اسمه به جهت اون رفت واقعی خارجی فانیه در اطراف داره خبر میده، چون اون مقصود بالافهامه. اینا بسیار خلاصه مفصل حالا توضیح دادم زر فهو واضح الفساد. اگه بگید نه اصلا نمیشه، عبارات کامل بخونم. ان کان عدم الاخبار عنها و بها علا وزان المعان الاسمیه به حیثی که تقع مبتدعا مستقلا و خبرا مستقلا فلا شبهت فی. این حرف درستیه، باطل هم نیست. لا شبهت در صحتش، حرف درستیه. اینا نمیتونن مبتدا و خبر قرار بگیرن علا وزان اونا. لکن الاخبار عن شیء اعم من ذلک. کسی نگفت وقتی کسی میخواد از یک کون رابطه خبر بده حتما بیاد با حرف خبر بده، با اسم خبر بده، طبعا خبر بده. زیدون قائمون رو بگه، زیدون فی المدرسه رو بگه به نیت بیان کون رابطه، چون زیدو بلدم مدرسه رو بلدم، کون رابطه بلد نیستم. و این کان المراد بها عدم الاخبار به قول مطلق اگه منظورتون اینه که نه هیچی نیستن و نمیشه کما یقال المعدوم المطلق لا یخبر عن فهو واضح الفساد، ما معدوم مطلق اینجا نداریم، ما یک واقعیتی داریم که اتفاقا مقصوده. ضرورت عدم المانع العقلی عنها و شهادت الوجدان بالخبر عنها و بها فی تراکیب الکلامیه لکن تبعا للمعانی الاسمیه، که من تازه دو تا مثال براتون آوردم، من حتی به شکل در واقع الابتداء کان من هذا المکان هم براتون مثال آوردم، هم میتونم بگم ضربت و زیدن یوم الجمعه فی المدرسه، که بازم دارم از تحقق یکون رابط در زمان خاص و مکان خاص صحبت میکنم. ضربت و دیگه جمله خبری نیست که بگید هویتیه، جمله فعلیه و ما قبلا گفتیم جمله فعلیه در وقت مشتقات میاد مشتمل بر کون رابطه. اینا رو دیگه توضیح دادیم، هیچ اشکالی نداره. خب ولد لعم مولود ساعت فلان فلان، اینا رو مثالای قشنگ میزنه ایشون. پس ما حواسمون رو بدیم اینا، ما فا انکار الواجب المشروط و مفهوم شرط و ارجاع القیود الکلامیه از ظاهرت رجوع الهیئه الالماده به دعوا عدم الامکان، این غلطه، از این جهت غلطه. حالا یه دفعه کسی ممکنه بگه نفس تقیید اسمین بودن رو درست میکنه، اون اشکال دیگریش طرف و نسبه که اون امام اونو تو بحث واجب مسئول باز اون رسیدگی میکنه، اون فعلا محل بحث ما نیست. الا ای حال شاهد عرض بنده این بود که اولا امام رحمت الله علیه قائل به وجود رب در قضایای حملیه نیستن، حملیه متعارفه که به شکل مسائل علم معمولا مطرح میشن، قائل به هویتن، و ثانیا به ربط هم قائل باشن این ربط مقصود بالافهامه و واقعیت ربط اندل اخلا و در مقام اخبار و انشا نباید با واقعیت وجود ربطی او خلط بشه. در نهایت المطاف برمیگردیم، امام سنخه را تصویر فرمودن. سنخه یه نوع شباهت درونی در قضایای علم بود که میتونست به محمول یا به موضوع علا دو شکل اجزایی کل یا افرادی کلی یا حتی به ربط تحقق پیدا کنه یا به هویت تحقق پیدا بکنه، هویتی و ربطی که مقصود بالافهامه. منتها برگردیم سراغ اول اصل بحث، این سنخه منشأ وحدت و تمایزه، نه اینکه میز به این سنخه باشه. چرا؟ چون بحث کردیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این میز را تابع وجود و وجود اعتباری علم به عنوان مجموعه گزاره ها و قضایا میبینه. توضیح و ذالک، ما در بحر علمی یک واقع تکوینی داریم، یک وجود ذهنی داریم و یک مجموعه گزاره ها داریم. البته اگر بخواهیم حیث های بحث فلسفی رو در نظر بگیریم، همونطور که دیروز در جلسه فلسفه توضیح دادیم، وجود ذهنی و وجود ذلی ذل واقعیت دیگری به نام علمه که اون البته میشه اصطلاح چهارم. پس لنا اربعه تو اصطلاحات، یکی یکی اینا رو لیست کنیم بعد شروع کنیم توضیح دادنشون. اصطلاح اول این است که من با یه واقع تکوینی کار کنم که بهش میگم موضوع تکوینی و این موضوع تکوینی دارای عوارض تکوینیه. جلد اول بدید عبارت شاهداش رو مفتر فرماشت از آقای جوادی عرض کنم، سر میز احتمالا سر میز آقا. اصطلاح اول، من وقتی که کار میکنم با موضوع تکوینی میخوام کار کنم که دارای عوارض تکوینیه. ما خدمت شما عرضم داشتیم نظریه حضرت امامو در باب میز علوم صحبت میکردیم. امام رحمت الله علیه موضوع را با استدلال الواحد رد کرده، موضوع را با اصطلاح فلاسفه در باب عرض ذاتی و اینکه موضوع تمام العلت بحث نکرده حضرت امام. چرا؟ چون مبناشون رو گذاشتن بر این که مشهور مناطقه و مشهور علماء علم اصول و فلاسفه، این جمله لابد لکل علم من موضوع را درباره همه علوم به کار میبرن، چه علوم حقیقی، چه علوم اعتباری، چه جزئی حقیقی، چه کلی. عباراتاشون در کتاب شریفشون مناهج خوندیم. بر اساس عمومیت این جمله امام رسیدگی فرمودن که آیا این جمله از جهات مختلف تمام تقریبا 3 یا 4 جهت رو درش بحث کردن. یکی این که نسبت موضوع با موضوع علم طبیعی و فرد نیست همه جا، یکی این که قضایا حقیقیه نیستن، یکی این که بفرمایید عرض ذاتی قابل تطبیق نیست. اینا را امام رحمت الله علیه رسیدگی فرمودن. و جهت چهارم این بود که برهان علل عدم داریم در علم به عنوان مجموع قضایا و عدم الدلیل داریم در موضوع در واقع مورد نظر آقایان، که موضوع مورد نظر آقایان الان میخوام دقیق تر شرح بدیم. این عدم الدلیل رو از باب نقض به فلسفه و نقض به فقه مطرح فرمودن حضرت امام. دلیل علل عدم را به عنوان این که علم به عنوان مجموع قضایا مرکب اعتباریه. از این 4 مقام که فارغ شدن گفتن پس نتیجهش اینه که ما میز رو با چی درست کنیم؟ گفتن میز یه منشأ دارد به نام سنخه، توضیحش دادیم و نسبت سنخه را با قرص توضیح دادیم سر جای خودش. بعد از منشأ که سنخه وقتی در اومدیم یک اعتبار وحدت داریم که اعتبار وحدت است که نهایتا تکلیف واقعیت اعتباری علم به عنوان مجموع قضایا و میز چیز میکنه. ما یه فصل سنخه رو مفصل شرح دادیم و ضرب به اشکالات وارده در سنخه کردیم و سنخه بین قضایا رو دقیق معنا کردیم از نظر امام یعنی چی، با دقت در مفاد یک قضیه، موضوعش، محمولش، کنه رابطش، هویتش، این سنخه شرح داده شد. حالا میخوام سر اعتبار وحدت کار کنیم. برای آن که اعتبار وحدت رو کار کنیم میخوام بگیم این اعتبار وحدت کجاست. برای اینکه بفهمیم اعتبار وحدت کجاست باید این 4 اصطلاح رو بلد بشیم. یکی موضوع تکوینی که دارای عوارض تکوینیه، این تو متن واقع خارجی ما باش کار میکنیم. یکی وجود ذهنی معلوم، به تعبیریشون باز آیه جوادی دارن در این جلد 4 اگه باشه صفحه 90 خورده، این درجه 90 خورده جلد 4، اونجا تعبیر معلوم رو به کار میبرن که معلوم که بعضی وقتا میگیم در مقابل علم باز اون یه اصطلاحه. علم به عنوان یک کیفه، یک کیف، بله، یک علم که میگیم، بله علم که میگیم، بله بله صفحه 98 امتیاز دقیق و عمیق علم که وجود حقیقی و خارجی دارد با معلوم که وجود ذهنی و ذهنی دارد 2 موضوع ممتاز را پدید می آورد و هستی شناسی این 2 موضوع 2 فصل از اصول فلسفی را ایجاد می کنند، یکی فصل علم، یکی فصل وجود ذهنی. ما یک اصطلاح تو علم داریم در یک فصل فلسفه، یک اصطلاح در معلوم وجود ذهنی داریم که بهش میگیم معلوم تو یک فصل فلسفه، یه اصطلاح تو موضوع تکوینی داریم تو عالم خارج که معلومه بالعرض متعارف فلسفی ماست، یه اصطلاح حالا داریم در علم به عنوان مجموع قضایا، میشه 4 تا اصطلاح. اول 4 تا اصطلاح رو میخوام توضیح بدیم. خب اینا رو یاد بگیریم که وقتی با هم حرف میزنیم زبون هم دیگه رو بفهمیم. یه کلمه که میگیم در واقع موضوع، به تعبیر ایشون، تعبیر بسیار زیبایی هم ایشون دارن، وقتی تعبیر به موضوع میکنیم منظورمون از موضوع، موضوع تکوینیه که دارای عوارضه، بفرمایید تکوینیست. ایشون در رحیق جلد اول، بله در رحیق جلد اول در 2 جا خلاصه مسئله رو بیان میکنه. یکی در اشاره دوم که تمایز حقیقی صفحه 214 تمایز حقیقی علوم از یکدیگر فرع بر وجود آنهاست، اگر علم نه به معنای وجود ذهنی که عبارت است از نفس ادراک بوده و خارج از قلمرو بحث کنونی است. همین وجود ذهنی رو در جلد 4 اسمش رو مثلا معلوم وجود ذهنی معلوم اجازه بدید این اسمش رو بزنم چی؟ معلوم. پس حالا یه معلوم که میگیم یعنی وجود ذهنی، بلکه به معنای مجموع مسائل. علم که داریم میگیم شد مجموع مسائل، این یک معنای علم. از مجموع مسائل که میان پایین تر یه اصطلاح در علم داریم، یعنی کیف به ذات، کیفیتی در نفس من که عرض خارجی قائم به نفس منه. این ما تعبیرش کنیم به وجود فزه که در بدایه گفتیم این کیف به ذات و واقعیت خارجی داره. حالا مشهور میگن علم کیف نفسانیه و این کیف به ذات میگن علم. ملا صدرا ثابت کرد که این قیام صدوری به نفس داره نه قیام حلولی، و علم مفهومشه نه ماهیتش، و مفهومیست که
غیر از کیف به
ذاته، معلوم به ذات، غیر از کیف به ذاته. کیف به ذات در مقابل کیف بالعرضه، کیف به ذات در مقابل کیف بالعرض در بحث وجود ذهنی به کار میره، که اونجا نشون میدن وجود ذهنی که حالا تو اصطلاح سوم میگم کیف بالعرض نه به ذات. معلوم به ذات باید اصطلاح دیگری است که باید اونم عرض میکنم. ملا صدر ثابت کرد که این واقعیتی که قائم به نفسه و قیام صدوری داره به نفس علم، و علم مثل مفهوم وجوده که در یه جایی واجبه، در یه جایی جوهره، در یه جایی عرضه، یعنی از حدش اینا در میاد، الا واقعیتش وجودیه، یک صفت حقیقی وجوده اینطور. خب این میشه معلوم در واقع علم به عنوان یک واقعیت قائم به نفس که قیام حالا صدوری از نفس داره به اصطلاح، نه قیام حلولی. بعد این علم به تعبیر هست آقای جوادی یا تعبیر ملا صدرا، حالا با توضیحی که عرض میکنم، یه سایه ای داره، یه ذلی داره، این ذله وجود ذهنی اسمشه. این علمه، یعنی این کیف نفسانی که کیف به ذاته یا اضافه اشراقی به نفس داره، یه ذلی داره، یه سایه ای داره به نام وجود ذهنی. این وجود ذهنی یا وجود ذلی یا به تعبیر ایشون در اونجا معلوم، یا به تعبیر علامه معلوم کیف بالعرض، کیف آقا بالعرض، اینطوری این تعابیری که به کار میره اینجا اینطوریه: وجود ذهنی، وجود ذلی، کیف بالعرض، سایه علمی که قائمه به نفسه، اینطوری. این یکی. اینا همه در واقع یه حساب دارن. این معلومه، یعنی وجود ذهنی من میخواد حاکی باشه از یه واقعیت خارجی، که این واقعیت خارج از ذهن من بیرون تو عالم خارج، اینم ممکنه دارای یک صفات حقیقیه تکوینیه باشه، که این بشه این موضوع تکوینی که دارای عوارض تکوینی شد. چند تا اصطلاح؟
چهار
تا. بعد ما یه اختلافی بین عبارت علامه طباطبایی به اعتقاد داریم و حضرت استاد بزرگوارمون دام ظله العالی هست آقای جوادی. ایشون که وجود ذهنی را وجود ذلی و دارای یک واقعیت حقیقی ولی بی اثر معنا میکنه، علامه این وجود ذلی را کیف بالعرض و پوچ تصویر میکنه، که این جاش تو فلسفه است و باید رسیدگی بشه، اونم فعلا محل دعوای ما نیست. فلنا اربعه تو اصطلاحات، درست شد؟ احی بر شروع میکنم، میگم معلوم تکوینی خارجی که دارای عوارض تکوینی خارجیه، این جاش کجا؟ تو خارجه. از این یه مفهوم میگیرم به نام وجود ذهنی، این وجود ذهنی جاش کجاست؟ تو ذهنه. بعد یه چیزی پیدا میکنم به نام علم که این ذلشه، این وجود ذهنی ذلشه، سایشه. این علمه جاش کجاست؟ قائم به نفسه دیگه، نمیگم ذهن، ذهن علوم حصولی منه، این وجود ذهنی ها رو میگم ذهن، حواستون باشه این وجود ذهنی ها ذهنه، او خارج سر جاش، این ذهن سر جاش، اینم قائم به نفس منه. برهان وجود رفتی رو کجا پیاده کردیم ما؟ اینجی یا تو پایین بیرونی، اینجا پیاده نکردیم، گفتیم اینجا که سخت نداره وقتی برهان وجود رفتی پیاده کنه. اینا فرمودید نه اصلا برهانش جاری نمیشه، حالا واقعیت هم باشه حساب دیگری داره، او در واقع نه ذل اینه، ای با نه ارتباط داره، اینم ارتباطش اینطوری میشه، نه کاری به اینا ندارم با هم. خیلی خوب، کما اینکه ممکنه وجود رفتی رو تو اینا پیاده کنیم ابواب معقولات ثانیه فلسفه منطقی که اتصاف در ذهنه، یعنی اینو متصف به کلیت کنیم که دیگه وجود رفتی اینجاست، اما نه این خودش فرضیه تو منطق، همش فرضیه که تو تو بحث‌های فلسفی مون داریم اونجا کار میکنیم. خوب این ذهن رو نگه بدارید که قاطی نشه کاراش با هم. دوش این سه تا. بعد امام رحمت الله علیه اومده گفته هر چی شما دارید میگید سر خارج یا سر وجود ذهنی یا سر وجود علم، اینا رو بذارید کنار. الان وقتی ما میگیم علم، مجموع قضایایی رو میگیم که تو وجود ذهنی جمعشون میکنیم با هم، این وسطیه رو همه قضایشه که جمع کنیم، صد تا قضیه رو با هم که ببینیم دیگه یه مصیبت بدتری داره. این اعتباریه، این اعتباریه به معنای اعتباری اخلاق و گزاره‌های ارزشی. وجود ذهنی اعتباریه، یعنی بلعرضه، اصیل نیست. این اعتباری که الان دارم به کار میبرم به عنوان مجموع قضایا اعتباری چیه؟ باب اخلاقه، یعنی یه مرکب اعتباریه که واقعیت تکوینی و خارجی نداره ولو بالعرض. ببین این شد چهارمی، چند تا اصطلاح شد؟ چهار تا عبارتاش. حالا یه بار دیگه بخونیم با هم ببینیم. در رحیق جلد اول صفحه 214 ایشون دو تاشو بیان میکنه اونجا. تمایز حقیقی علوم فرع بر وجود آنهاست، اگر علم نه به معنای وجود ذهنی که عبارت است از نفس ادراک بوده و خارج از قلم روی ماست. این الان نفس ادراک، ادراک حصولیه ها، ادراک حصولیه ها، یعنی اون سومیه وجود ذهنیت ها، ذلیه ها، باریکالله، بلکه به معنای مجموعه مسائلی که محل بحث است دارای وحدت اعتباریه، این وجود حقیقی نخواهد داشت چون وحدتش اعتباریه. این سطح قضیه. دوباره در صفحه 217 باز دو تا تعبیر قشنگ دارن. آنچه از استدلال مجبور استنباط می شود همانا وجود حقیقی معلوم، یعنی موضوع تکوینی که دارای عوارض ذاتی تکوینی است. رفت تو خارج، ببین رفت تو کجا؟ تو خارج. خب لیکن وجود حقیقی علم به عنوان مجموع مسائل و قضایای پراکنده هرگز ثابت نخواهد شد. بله وجود حقیقی علم ثابت نمیشه، وجود ذهنی هم حالا این وسط مونده بلا تکلیف. چون شما وقتی رفتی تو خارج، تو خارج که الان موضوع چیه داری بحث میکنی؟ تکوینی. ما علاقه دعوامون سر علم و مجموع قضایی رو که قبلا بلد بودیم آقای حبیب بود، الان وجود تو محصوله وجود ذهنی هم الان. بله لیکن وجود حقیقی علم به عنوان مجموع مسائل و قضایای پراکنده هرگز ثابت نخواهد شد. بنابراین بین موضوع حقیقی داشتن علم و بین وجود تکوینی داشتن آن فرق است. علوم برهانی گرچه دارای موضوع خاصند، لیکن از جهت فقدان وجود تکوینی برای مجموع آن مسائل آن مانند علوم اعتباری. حرف خوبیه ها، منتها موضوعی که ما درست میکنیم تو تکوین خارج درست میکنیم یا برای وجود ذهنی قضایا داریم درست میکنیم ولو یه قضیه. مجموع قضایا که وجودشون اعتباریه، بعدن ما تو بحثای فلسفه ما سر این دوتا اظهار نظر میکنیم، فعلا داریم کداشو میدیم که تفکشی ذهنمون به هم نخوره. دوباره چهارم رو میگن تنها علوم برهانی به دلیل برخورداری از وجود حقیقی دارای امتیاز واقعیت. امتیاز مجبور وصف موضوع آنها، موضوع آنها یعنی موضوع تکوینی خارجی. این بعدا باید رسیدگی بشه چون چهار تا مطلب داریم. عرض کردم در رحیق جلد 4 دوباره در مقام، در مقدمات بحث وجود ذهنی، در مقام تفکیک بین بحث علم و وجود ذهنی باز بیان دارن. امتیاز دقیق و عمیق علم که وجود حقیقی و خارجی دارد با معلوم که وجود ذهنی و ذلی دارد دو موضوع ممتاز را پدید میکنه. علم این دفعه دیگه مجموع قضایا نیست، علم یعنی اون قائم به نفس که حالا عرضیست کیف به ذات یا قیام صدوری داره هر چه هست. دو موضوع و دو فصل از اصول فلسفی را ایجاد میکنه. اول فصلی که در آن به هستی شناسی علم پرداخته میشود، دوم فصل وجود ذهنی به احکام مربوطه به آن. خیلی بلاصره بازم حرف خوبیه، به این جهت خوبه. ششم هم دوباره میگن باید در تفکیک امور سگانه زیر دقت شود. اول وجود حقیقی و خارجی که در نفس موجود بوده و مفهوم یا ماهیت علم از آن حکایت میکند. ماهیت علم یعنی کیفیت بذات، مفهوم علم یعنی علم از مقوله ماهیت نیست بلکه از مقوله مفهومه، مقوله نداره به اصطلاح. دوتا رو با هم گفته خیلی قشنگ. دوم ماهیت علم که به تبع آن موجود شده یا مفهوم علم که از وجود خارجی محقق در نفس مصداق آن است. دوباره توضیح داده. سوم معلوم که در سایه علم وجود داشته و خود هیچ وجودی که مختص به آن بوده و متعارض از وجود علم باشد ندارد. بعدا ان شاء الله دعوا می‌کنیم هیچ وجودی ندارد یعنی واقعا وجود ذهنی پوچه یا وجودی داره مقوله به تشکیک، ایشون اونجا بعدن میگه تشکیکیه، یا ولی اثر نداره، وجود بی اثره یا وجودی نیست. چه این باید بعدن در نهایه در ذیل فروع از حالات الوجود بهش رسیدگی بشه. منتها دقت کنید بر این اساس، این نکته معلومه بالعرض رو هم ببینید، بر این اساس نتیجهش این میشه، بر اساس این ترتیب حالا چه ما وجود ذهنی رو وجود واقعی بی اثر یا وجود غیر واقعی بدونیم، بر این اساس این تفکیک میشه که ما معلومه به ذاتمون علم قائم به نفسه، وجود ذهنی معلومه بالعرضه، واقع خارجی هم معلومه بالعرضه. اما اینجا دوتا او بالعرض شماره دو، این بالعرض شماره یکه، چون ما وجود ذهنی را در ظل علم میاریم، بعد وجود ذهنی داره حاکمیت میکنه از واقع خارجی. پس بنابر این اصطلاح این سوال میکنیم، میگیم عرض ذاتی وصف معلومه بالعرض شماره دوه یا وصف معلومه بالعرض شماره یکه یا وصف علم به عنوان مجموع قضایاست؟ مستظر شدی چطور میشه سازمان کار این چهارتا را شماره گذاری آدم باید بکنه بعد باش کار کنه که شروق نشه؟ امام رحمت الله علیه وقتی که الان داریم میکنیم سر علم به عنوان مجموع قضایا داریم کار میکنیم که وجود حقیقی ندارن، وجودشون اعتباریه، میزشون اعتباریه، اعتبار وحدت میخوان براشون بکنیم. اگر ما برای این علم به عنوان مجموع قضایا که وجود واقعی ندارن و یک مرکب اعتباریه اعتبار وحدت خواستیم بکنی، سوال پیش میاد. حالا میخوام این بحث رو ادامه بدیم با هم. سوال اینه در مرکب اعتباری اعتبار وحدت چه ارتباطی با جامع موجوده در مرکب داره؟ یعنی خوب که اینا رو جمع کردیم گذاشتیم کنار فهمیدیم کجا داریم حرف میزنیم. داریم میگیم به نظر بنده حقیر تعقل تام فرمایش حضرت امام برمیگرده به مبنای بسیار زیبای ایشون و حضرت علامه طباطبایی در مرکبات اعتباری. علوم حقیقی به نفس حضرت آقای جوادی در مرکب اعتباری بودن مانند علوم اعتباری هست، البته با یه فرقی که اونجا معلوم اعتباریه، علم به عنوان مجموع قضایا هم اعتباریه، در علوم حقیقی معلوم حقیقی مرکب اعتباریه. ما این فرق رو بعدا بررسی میکنیم. فعلا داریم با چی داریم کار میکنیم؟ داریم میگیم ما دعوامون رفته سر یک مرکب اعتباری و در مرکب اعتباری اعتبار وحدت بر اساس اعتبار جامع و اعتبار جامع میتونه انقباض و انبساط علم به عنوان مرکب اعتباری رو تبیین کنه. به نظر بنده حقیر امام رحمت الله علیه در مقدمه بحث موضوع علم نخواسته فقط عدم و دلیل رو بیان کنه، نخواسته فقط دلیل علل عدم رو بیان کنه، حتی اینم تنها نه، بلکه خواسته با تصویری که از یک مرکب اعتباری بر اساس جامع مرکبات اعتباری ارائه میکنه انقباض و انبساط علم رو تبیین کنه. و انقباض و انبساط علم اگر تبیین شد، اون موقع ما میتوانیم فلسفه را از 7 تا 70 و 700 و 7000 مسئله منبسط کنیم. فلسفه همون فلسفه باشه. میتوانیم فلسفه را با اصالت الوجود تبیین کنیم، با اصالت الماهیه تبیین کنیم، با بفرمایید تشکیک الوجود تبیین کنیم، با تباین وجودات هم تبیین کنیم. چون مرکب اعتباری به نام مجموع قضایا داریم و این مرکب اعتباری تابع یک جامعه ایست که در این مرکب اعتباری اعتبار کردیم، چه اجزاء این مرکب اعتباری حقایق باشن، چه اجزاء این مرکب اعتباری اعتباریات باشن، اون موقع انقباض و انبساط اینطوریه. به نظر بنده حقیر حضرت امام منشأ رو سنخه دیدن، اما اعتبار جامع در مرکب اعتباری رو مورد التفات جدی داشتن و بر اساس اعتبار جامع در این در واقع مرکب اعتباری خواستن مرکب رو دست ببندی کنن. به این بیان حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت متعالیه سه فرد حکمت هست که خصوصیات فردیه اونها مخل به جامع مرکب اعتباری نیست. حالا میخوایم ایشالله مرکب اعتباری رو بر اساس جامع تبیین کنیم و بر اساس جامع اعتبار خصوصیات فردیه در مرکبات اعتباری اشکالاتی ایجاد میکنه، اون اشکالات حل کنیم تا نشون بدیم حکمت مشاء که یه حکمته، اصالت الوجودی و تباین وجودیه، حکمت اشراق که اصالت الماهیتیه و مشتمل بر مفهوم تشکیک هست، حکمت متعالیه که اصالت الوجودی و تشکیک الوجودیه، سه تا فرد یک مرکب اعتباری هست که خصوصیات فردی درشون هست اما سه فرد یک مرکب اعتباری. اگر ما تونستیم در این مرکب اعتباری به نظر اعتبار و به نظر وحدت نگاه کنیم و به نظر وحدت او رو جدا بکنیم و این نظر وحدت و اعتبار برگرده به جامع ما در مرکبات اعتباری، وضع میز علوم تمام میشه. به نظر بنده هم این مطلب ریشش در عبارت محقق خراسانی، چون محقق خراسانی دخول تداخل بعض قضایا را عقلایی تصویر فرمود، نه عقلی و برهانی و بر اساس قاضی الباه. و دخول بعد از قضایا در یک مرکب اگر عقلایی باشه باید بر اساس نظریه ما در مرکبات اعتباری باشه. البته چون محقق خراسانی متاسفانه در تصویر جامع در صحیح و اعم و در مرکبات اعتباری دوچار اشکال شد، البته اشکال داشت، نقطه قوت هم داشت، بعد عرض میکنم چون دوچار اشکال شد، اون اشکال سبب شد که این نظریه ناخودآگاه به سمت قاضی الواحد کشونده بشه. هرچند که این نظریه در بحث موضوع توش قاضی الواحد نیست، ولی امام رحمت الله علیه نقطه قوت این نظریه را در بحث صحیح و عام اخذ کرده و این نقطه قوت این نظریه در بحث صحیح و عام که ایشالله حالا ببینم اگه شد الان ورود میکنم درش، یه چند دقیقه استراحت میکنم بعد ورود میکنم درش انشاءالله، اینو تبیین میکنیم. این نقطه قوت تقریبا همراه با نقطه قوتیست که نظریه آغازی ها و در نظریه محقق اصفهانی وجود داره. بر اساس این نقاط قوت جنبندی امام ارائه کرده که تونسته مرکبات اعتباری رو روبرو بکنه. جامعه هم توضیح میدن، جامعه امام توضیح میدن،
جامعه
هم توضیح میدن که بعد مصداق جامعه زود در فلسفه چیه؟
نه خود جامعه
خودش هم توضیح میدن، همش رو توضیح میدن. در این باز پله پلهش میکنیم، من الان شاکلش رو میگم که دوستان بدونن میخوان چه مطالعه کنن. و انشاءالله این مطلب بعد نهایتا برمیگرده به یک تصویری از نظریه رجل همدانی اما عرفی و اعتباری. اگر این نظریه برگشت به نظریه رجل همدانی عرفی و اعتباری، چون عرف هم اصالت الماهیتیه هم هر فرد رو بخشی از ماهیت میبینه نه تمام الماهیه، عرف هم اصالت الماهیتی بینه در واقع، و این یکی از ادله بطلان نظریه آقای فیاضی، چون اینها که به ظواهر ادله شرعیه میخوان تمسک کنن برای اثبات اصالت و وجود و عینیتش با ماهیت، این قابل تمسک نیست، چون ظواهر ادله شرعیه از توش اصالت الماهیت به شکل این که جزء الماهیت در هر فردی بخشیه. اگه قراره به ظواهر ادله شرعیه تمسک بکنیم باید نظریه رجل همدانی رو ملتزم بشه، نه نظریه اصالت الوجود به عینیتش با ماهیت. اگر قراره به ادله عقلیه مراجعه کنیم، اون موقع قول انشاءالله میبینیم که قول چیز قول بو علی رد میشه و وجود طبیعی در افراد به وجود افرادشه رد میشه، چنانچه قول به وجود ذهنی رد میشه، قول به وجود ذهنی رد میشه، قول به وجود طبیعی رد میشه، و وجود سعی آغازی ها اگر به کلی سعی عرفا برنگرده رد میشه، که امام رحمت الله علیه چنین احتمالی رو هم دادن، مرحوم آقای مطهری هم چنین احتمالی در تفسیر نظریه آغازی ها دارن. اگر خواستیم ادق حرف بزنیم باید اونطوری حرف بزنیم، اگر خواستیم عرفی حرف بزنیم باید حرف رجل همدانی رو بگیریم. و چون ما در مرکبات اعتباری داریم یک وحدت اعتباری رو بر اساس فهم عرف بیاده میکنیم، میتونیم الواحد رو در فضای مرکب اعتباری از روی قرص بیاده کنیم، اما با مسامحه. اون موقع جامع امام درست میشه و این جامعه امام میتونه ملاک انقباض و انبساط علم باشه از یه فهم عقلایی، نه از روی فضای اعتباره. نه نمیاریم، نه نمیخوام، میخوام بگیم عقلا دارم پیاده میکنن، عقلا دارم میگم قرض واحد دلالت میکنه بر جامعه خارجی واحد، این جامعه خارجی واحد ما با قرض بهش اشاره میکنیم. انشاءالله وقتی نظری را محقق اصفهانی رو بیان کردیم سرف بله نداره، داریم با همین توضیحات جلو میریم. اون موقع ما میتونیم انقباض و انبساط علم رو تبیین بکنیم، کما این که میتونیم انقباض و انبساط هر مرکب اعتباری رو تبیین بکنیم، و این انقباض و انبساط در علم و هر مرکب اعتباری مخل به خصوصیات فردیه نیست و مستلزم این نیست که در فرد جز الفرد و شرط الفرد ما اعتبار لاحظه بخواد. و اگر ما با جزء الفرد و شرط الفرد رو تونستیم تو فضای اعتبار حل بکنیم، مشکل ما در هر مرکب اعتباری که حل شد در علم به عنوان مجموع قضایا هم حل میشه. با این مبنا اون موقع باید ببینیم آیا موضوعی که در لسان مشهور وجود داره بیشتر از اینه، یا همونطور که امام فهمیده لابد لکل علم من موضوع این که یبحث عن عوارض ذاتی، همین قدره در هر علمی هم درسته، چه علم جغرافی، چه علم فیزیک، چه علم شیمی، چه فلسفه، چه اعتباری، چه حقیقی. اون موقع این فهم اولی حضرت امام درسته، اما تو این فضا درسته. البته این منافات با این نداره که بر اساس نظریه علامه طباطبایی در باب عرض ذاتی در واقع خارجی یا در وجود ذهنی که حالا روشون بحث میکنیم، که انشاءالله فرق موضوع تکوینی و وجود ذهنی رو بحث میکنیم، با فرق بین وجود و موجود در بحث فلسفه، اونجا هم ممکنه بتونیم به یک عرض ذاتی با برهان برسیم، اما با تفکیک وجود از موجود، با وجود که کار کنیم به موضوع تکوینی خارجی اشاره میکنیم، با موجود که کار میکنیم به مرحله سوم یعنی وجود ذهنی اشاره میکنیم.
اونم حل میکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه همه چی گفتم دیگه.